بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. جناب آقای فرضی پوریان یک سوالی مطرح کردن، بهتره که عمومی مطرحش بکنیم. ایشون می‌فرمایند یک شخصی از من پرسید که شما که معتقدید مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر است نسبت به انبیا و اوصیا غیر از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام، وجه برتری ایشان و افضلیت ایشان چیست؟ چون ندارای مقام نبوت ایشون بودند نه مقام امامت. اگر ائمه را برتر می دانید مثلا به لحاظ مقام امامت، خب ایشون واجد مقام امامت هم که نبودن، نبوت هم که نبودن، پس وجه برتریشان چه چیز می تواند باشه؟ ایشان در جواب بیان کردن که خب ادله اسمت که اسمت ایشون را اثبات می کنه، اون وقت اسمت هم خودش دارای مراتبه، به ملاک جنبه اسمت برتری دارند، نه خصوصیت امامت و نه خصوصیت نبوت. حالا شما هم چیزی به ذهنتون میرسه؟ اگه از شما سوال کنن چی جواب میفرمایید؟ بله. بله، نه برتریش که بحثی نیست، در وجه برتری، ملاک برتری، نه اصل. بله، حالا شما که میفرمایید مثلا نبوت ملاک برتری نیست، چرا نیست نبوت؟ نبوت چطور نبوت دنیویه؟ خب پس شما هم همین بیان آقای فرضی پوریان که یعنی به ملاک اسمت و مراتب داشتن اسمت. خب حالا اون که دلیل که اثبات میکنه که نه، نگاه کنید الان بحث در دلیل افضلیت نیست، وجه افضلیت. دلیل داریم که طبق ادله که از زهرا سلام الله علیها افضلن بر انبیای دیگر. یادتونه از حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که این که جبرئیل مرتب می آمد بعد از پیامبر خدمت ایشان، این برای کم پیغمبری چنین واقعی رخ می داد به این کیفیت. تعبیرشون بود که این برای کملین از پیامبران واقع می شد. حالا سخن در این است که این وجه برتری چیست؟ آیا می فهمن که خب اسمت معصوم بودن و اسمت ملاک فضیلت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها دارای اسمت بودن، پس وجه برتریشون به اسمتشون برمیگرده. خب عرض میکنم مقوله به تشکیکه، اون دیگه مراتبشون داره. حالا این یک بیان. بله. درست. بله. درست. مقام امامت رسیدن. بله. بله. آخه شما خودتون از حجت بودن بر حجج اشاره کردید، شما نگفتید؟ خب عرض میکنم، یعنی پس بنابراین مقام حجت بودن خودش یه مقامیه دیگه، حالا ورای اسمت داشتن این حجت هست بر دیگران، این شاخصه، یعنی دیگران بایستی به او اقتدا کنن، اعتنا میشه، هم امامت دیگه. این اگر کسی حجت شد به معنای اینکه شاخص شد، دیگران باید به او اقتدا کنن، قول او، فعل او، عمل او، خب میشه بعد این امامت، اسوه میشه، مقتدا میشه. یک روایتی هم هست در رابطه، حالا بله، ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، از حضرت ولی عصر ارواحنا الله الفدا، این تعبیر هست در نقش. خب آقای رحیمی شما چی میفهمید؟ پس حرف آقای رحیمی هم همینه، آقای رحیمی هم همینه، میفهمن فهمن که یک مقامی داره، اون وقت امامت متفرع بر آن میشود، نه اینکه مثلا نتیجه او هست. اونها داره، حالا این مقام امامت پیدا کرد یا نکرد، او را داره، حالا اون ریشه و مبنا و منشأ سرچشمه را او هم داره. شما در واقع همون بیان شما را داره. بله جناب آقای سفری داشتن. خب توضیح بفرمایید. بله.
بعد یه بحثی میشه که مثلا همون مثلا حکومتداری و مثلا در
درست. بله. این در واقع فکر میکنم نظر جناب بختی و مثلا دیگر هم همین بود. حالا از تالی توجه کردید نکته سخن شما، نکته خوشنش به دقتش این است که ما اول باید امامت را ابعادش و مراتبش یا ابعادش را در نظر بگیریم. میگویم حضرت زهرا سلام الله علیها مقام امامت نداشتند، کدوم مقام امامت را نداشتند؟ امامت یک معناش امامت باطنی است، ولایت باطنی و امامت باطنی تکوینی. خب دلیل نداریم که نداشتن، اون اصلا تابع مقام و مرتبه انسانه، یعنی مرتبه وجودی هر انسانی در اون حد از کمال که هست خود به خود یک لازمه ای داره، اثری داره که تصرف میکنه، تأثیر میگذارد، نفوذ داره، یعنی در واقع در سلسله مراتب وجود هرچی که این مرتبه وجودیش بالاتر باشه خود به خود در مرتبه پایین تر تأثیر گذاره، سلسله نظام هستی را اختزا میکنه. پس اون ولایت را از کجا بگیم که نداشتن؟ این امامت را اصلا قطعا داشتند، برای خاطر اینکه نمیشود کسی نداشته باشه اون را. اون یه امریست که مثل این است که یک درختی به بار می نشینه بعد بگویم میوه ندارد، نمیشه. بعد اگر درخت به بار نشسته است مطلقاً دیگه میوه دارد دیگه، چون اون ولایت و امامت جعل تشریعی نداره، امرون به جعل بسیط تکوینیه. این دایر مدار این است که فردی اون مقام را یا داره یا نداره. اگر اون مرتبه کمال وجودی را داره قهرن و طبعن و بالجعل البسیط تکوینن، اون تصرفات را در موجودات مادون خودش قطعن داره. این میشه مقام امامت تکوینی. پس امامت تکوینی یقینا از زهر و سامل علیه داشته. میام سراغ بعد دیگر امامت، امامت در معارف و احکام، تبیین معارف دین و احکام دین. عالم باشد به معارف و احکام، به قرآن، یعنی علم قرآن داشته باشه، عالم به قرآن باشه. چه دلیلی داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها عالم به معارف قرآن کریم و احکام و بتون نبوده؟ آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون اختزا میکند با آیه تطهیر که ایشون داشته، چون آیه تطهیر میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت زهرا هست. اون آیه سوره واقعه هم میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. پس ایشون میدونه باطن قرآن را حضرت زهرا مثل امیرالمومنین مثل بقیه ائمه میدانه. پس امامت به معنای این که او آگاه است و معارف این که کماله. حالا البته مردم به کی رجوع کنند؟ مصلحت چی اقتضا میکنه؟ در خانه کیو بزنن؟ ارتباط با مردم با کی باشه که سوالاتشون بپرسن، احکامشون بپرسن؟ خب این یه بحث دیگری است. این نافی کمال شخص نیست، این مصلحت غیر هست که چنین اقتضا میکنه. پس امامت علمی هم داشتن. بعد دیگر امامت که بعد سوم امامت است، اسوه و اخلاقیه، یعنی امامت رفتاری و اخلاقی، الگو بودن. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اینم یه بعد از امامته. خب حضرت زهرا سلام الله علیها این را هم که داشتن، چون اینم تابع کمال وجودی انسانه که بیشتر اسوه باشه، الگو باشه در عبادت و در عرض شود که برخورد با مردم و رفتار. این مثلا اخلاق به لحاظ رفتار اخلاقی یا صفات اخلاقی فرق نمی کنه. اخلاق چه اون اخلاق درونی چه اخلاق برونی، یعنی صفات اخلاقی، افعال اخلاقی، قطعا همینطوره. کسی که اون مقام داره دار، فقط باقی میماند یک جلوه از امامت که اون امامت سیاسیه، ولای سیاسی، امامت سیاسی. بله امامت سیاسی بر عهده اون حضرت نهاده نشده. اینکه دوستان بفهمند که این خیلی مهم نیست، این رو میگم، مقصودشون اینه. منتها در جواب ما نباید بگیم امامت مهم نیست که خودمون را دچار یک مشکلات دیگری بکنیم که جاعل کل الناس اماما بعد اللتی یا ولتی. نه، باید بگوییم که امامت لهو ابعادون عرمی شاید خدمت شما که اربعه، جهاتون اربعه، علمی، باطنی و تکوینی، اخلاقی، سیاسی. این امامتی است که ما در بر اساس روایات و اینها امامت شیعی، یعنی اون امامتی که شیعه معتقده اینه، این ابعاد چهارگانه رو داره. و حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیها الا این امامت سیاسی همه اونها را داشتن. این که حضرت ولی از ارواح نالا الفدا می فرمان که ولی فی ابنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوتون حسنه، خب معنی داره دیگه. اینم این اسوه است در رفتار سیاسی، در رفتار اجتماعی، در صفات درونی، همه اینها اینا رو داره. منتها مصلحت اختزا نمی کنه که خدا پیغمبری از جنس مثلا حضرت مریم، مگه کم شخصیتیه؟ ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین، شخصیت خیلی برجسته‌ایه. اما صلاح و مصلحت قیادت اجتماعی چیز دیگه است. این کسر شأن کسی نیست که این را. و داشتنش هم امیرالمومنین میفهمد که این امر حکومت و اینها یه امانته، این یک امانتی است در اختیار انسان که باید این را امانت داری کنه. حالا چرا اینو به این میدن به اون نمیدن؟ نه اینکه اون شایستگی نداره به اون نمیدن، نه، این مصلحت جامعه اینا اختزا میکنه. این لعمر الغیر است، نه لعمر اون شخصی که او کم بود داره. این لذا ما دلیلی نداریم از زهرای مرضیه در همه کمالات. اون وقت میشه پس جهت برتری ایشان میشود همون امامت ایشان. اون وقت امامت هم اونی که ملاک کماله امامت باطنیه، اون امامت باطنی هم تابع شخصیت انسانه، درجه وجودی انسانه. عصمت هم در تابع همونه، یعنی اون مقام عصمت هم یک مقامی است که خاص محصول و نتیجه اون درجه بالای کمال وجودی انسانه، نه اینکه این عصمت یه چیزی باشه که حالا میدند. نه خیر، اگر شخصیت مقام مرتبه وجودیش بالا نباشه، نمیشه عصمت رو همجور زورکی چسبون که محمول به زمینه، اینجور نیست، محمول عن صمیمیه، اینا به جعل بسیطه، یعنی خداوند متعال اینا رو استفا میکنه، برمیگزینه، برگزیده در نظام عالم تکوین جایگاه دارن. اون وقت تابعش عصمت هم هست، امامت هم هست، ولایت هم هست، اینا همه هست، اینا همه از تبعات و نتایج اون مرتبه مقام وجودیه که بس ملاکش اینه. این در واقع اصلا ملاکش به رتبه وجودیه، بهترش اینه که بگوییم که اون مرتبه وجودی انسانها شاخص فضیلته، هر کس بالاتر از این شاخص بیشتر داشته باشه افضل. اون وقت عصمت و امامت و میشاید خدمت و ولایت و همه اینا تابع همون مرتبه وجودیه، هر که مقام مرتبه وجودیش بالاتر میشاید افضل است. پس حضرت زهرا چرا افضل بر انبیاست؟ چون رتبه وجودیش بالاتر. حالا این رتبه وجودی که اوشون داره، چون اصلا اصل افضلیت که نمیخوایم اثبات کنیم، که وجه افضلیت رو میخوایم بفهمیم، میگیم فضل و فضیلت و ملاک و شاخص فضیلت مرتبه و سعه وجودی انسان هاست. اصلا که اصلا کمالات به وجود برمیگرده، ما غیر وجود چیزی نداریم، که به مرز واجب الوجودی به ذات که میرسه دیگه در اوجه یا عالی ترینه. حالا بعد با اون تعابیر روایاتی مقدار عرفانی بخواید بحث تجلیات مطرح میشه. توجه میفرمایید، هر کس تجلی و جلوه بیشتری از کمال اتم باشه، کمالی بیشتری دار. اینطوریه. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه چرا برتره؟ برای خاطر اینکه وجه الله و اذن الله و ید الله و قدرت الله اینا که نگاه میکنه، اگر خداوند متعال یک وجود جسمانی محسوسی بخواد در این نشأه ملک داشته باشه، تبلور پیدا بکنه، میشه علی ابن ابی طالب. اینجوری ها، این تنزل پیدا کنه اون مرتبه واجب الوجود در نشأه عالم ملک، عالم طبیعت، میشه پیغمبر اکرم، میشه امیرالمومنین، میشه صدیقی طاهر سلام الله علیه. اینا به این خاطره دیگه، خیلی مثلا راحته. مرتبه وجودی انسان ها ملاک کماله، اگر کسی برتر است مرتبه وجودیش بالاتره. دلیل دارید که ایشون برتره؟ بله، اون ادله میگه، وجهش اینه، عصمت و امامت و همه اینا هم دیگه تبعاتشه، چیز جدا نیست.
یه دلیلی هم شاید از آیه
برای افضلیت، نه نمیخواد افضلیت ثابت کنن، وجه افضلیت.
بله، که در آیه مواهنه اومده که
تقول
نت و ابناءنا و ابناءکم و نفاءنا و نفاءکم
به انفسان آن بسن. درست.
خب گفته شده در جاش که مراد از نفس در اینجا امیرالمومنین.
بله.
و امیرالمومنین بعد پیامبر نشون میده که امیرالمومنین
برترین
مخلوقات خداوند.
خب.
از طرف در حدیث دیگه هم داریم که اگر علی فرق نمیشد
کفر برای از زهرا
نبود.
بله.
نشون میده که حضرت زهرا کفر امیرالمومنین.
خب میشه دلیل افضلیت. نگاه کنید الان همین دیگه، من الان بس در دلیل افضلیت نیست. سوال کردن که شما که میگید افضلت و دلیل میگید وجهش چیه، چرا برتر؟ نه امامه نه نبیه. ما علم میکنیم که چرا امام هست، اونی که نیست این امامت سیاسیه که این خیلی اهمیت اون شکل نداره. نبوت هم هاکذا ها، یعنی نبوت هم میتوانیم بگوییم داره. چرا؟ چون نبوت غیر از رسالته. نبوت اون جهت لداللهیه، الاللهیه، بله و رسالت اون وجهه و جهت لدل خلقی یا الال خلقیه. هر کسی که ارمی شود که ارتباطی با عالم بالا و ملکوت عالم داره، خبردار نبیه به این معنی، نه اصطلاحی که این حالا مبعوث شده که بیاد به اصطلاح کلامی، نه ها، اون مقام نبوتی که یعنی ارتباط با عالم، خبر داشتن، خلاصه زونبع بودن، زونبع هم هست. بله رسول نیست که مبعوث شده باشه برای اینکه بیاد مثلا مردم رو، اونم باز مثل هم قصه امامت سیاسیه دیگه، این صلاح مصلحت جامعه بشری اقتضا میکنه. خب حالا شروع کردیم دیگه، این سوال برها سوال خوبی بود، بس بحث ایام ایام ولایت هست و بله نه دیگه، حالا فعلا زیادت الفرع علی الاصل، نه اینا اگر کسی تصور کنه اینا رو هضم کنه بدیهیه، و اگر کسی هضم نکنه، تصور نکنه، فایده هم نداره، چون آخرش به تصور نرسه تصدیق نمیاد. اینا از اون مطالبی است که اگر تصویر درست بشه بدیهیه، واضحه، آدم احساس میکنه که دیگه دو تا چهار تاست، مگر اینکه مقام امامت رو نفهمد یعنی چی، امامت رو فقط سیاسی کنه. والا اگر امامت اونطوری که من عرض کردم باشه، از زهران امامت را داره، واضحه که داره، چون جعلی نیست، اعطایی نیست، از لوازم وجوده، یا به دقیقتر اصلا عین هویت وجودی انسانی، مرتبه وجودی هر کسی عین خودشه، چیز زائدی نیست، تا لازمه هم نیست، دقیقتر از لازمه. خیلی خوب، حالا برگردیم سراغ این آیه شریفه ولایت. یک عبارتی هست از مرحوم آقای مظفر، ارتباط پیدا میکنه با اون تقریر سوم، سه تقریری که کردیم برای دلالت آیه شریفه بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عبارتی ایشون داشت که با اون تقریر سوم سازگاره، صفحه 152. خب کلام محمد ابن طلحه شافعی را آوردیم، گفتیم در بحث قدیر، حدیث قدیر آمده، ولی اینجا هم قابل استفاده هست. حالا اگر یک علامتی بگذارید همین پایین صفحه، دو سه سطر هم بیشتر نیست، زیاد نیست، یه من عرض کنم کلام مرحوم مظفر هم بنویسید، خوبه، مرتبط با این بحث. معنی الآیه آماده هستیم، صفحه 152 پاورقی. معنی الآیه، معنی آیه اینه، انما القائم باموركم، ان القائم باموركم هو الله ورسوله و امیر المؤمنین. این که ایشون میگوید و امیر المؤمنین، با توجه به روایات شأن نزول ها که اومده از الذین آمنو دیگه عبور کرده، مصداق را هم مشخص کرده با توجه به روایات شأن نزول. ولا شک، حالا میخوام ببینیم که این معناش چیه. ولا شک ان ولایت الله، ولا شک ان ولایت الله تعالی عامتون فی ذاتها، ان ولایت الله تعالی عامتون فی ذاتها، مع ان الآیه مطلقتون، مع ان الآیه مطلقتون فتفید العموم، بقرینت الحکمه، بقرینت الحکمه، فکذا ولایت النبی والوسی، فکذا ولایت النبی والوسی، فیکون علی علیه السلام، فیکون علی علیه السلام هو القائم، هو القائم به امور المؤمنین، فیکون علی علیه السلام هو القائم به امور المؤمنین و السلطان علیهم و الامام لهم. تمام، و السلطان علیهم و الامام لهم. مدرک دلائل الصدق جلد 2 صفحه 75. و عبارتی ازشون مرتبط با این بحثشون بود، از این بزرگوار هم یک چیز داشته باشه. اما احادیث شأن نزول مطالعه فرموده دوستان، جناب آقای قهاری که اعلان کردن مطالعه کردن، جناب آقای بخشی هم که مطالعه کردن، جناب آقای حسینیان و آقای آخوندی هم که علی القاعده مباحثه کردن. سایزاره چطور؟ و جناب آقای بوجمهرانی هم که مطالعه کردن، آقای غلامیان، بله تا نفهمونید. آقای اسمتی آمادگی دارید که بیان بکنید؟ بله. راجع به تقریر سوم بفرم. چرا وقتی که اطلاق داره؟ خب نه، اطلاق کلام خب اگر نباشه که قیدی در کار باشه، هر کاری بکنیم معنا خاص خواهد شد دیگه. قطعا برای اینکه ما بتوانیم شمول را استفاده بکنیم یا باید لفظ عمومیتی داشته باشه بالوضع یا به اطلاق که بتوانیم ما اون شمول را استفاده بکنیم در مقام اثبات. حالا عرض میکنم نگاه کن. اما در مقام ثبوت اول بایستی مجوز برای این اطلاق گیری و این عمومیت ما داشته باشیم. ببینید اینجا دو تا مطلبه، یکی اونی که در مقام ثبوته که باید بشود به لحاظ عقلی و عرفی، آنگاه در مقام اثباته که دلیل هم ظرفیت این رو داشته باشه، قابلیت این رو داشته باشه، به صورت یا اطلاق یا عمد داشته باشه. این دوتا با همن، چه در اون تقریر قبلی چه در این تقریر سوم حتما بایستی از این اطلاق، ولی اگر این اطلاق رو گذاریم کنار اون وقت خود به خود مقید خواهد شد، چه مشترک لفظی باشه چه مشترک معنوی باشه. این مقام ثبوت را ما بهش نیاز داریم. سخن در اینه که به تقریر دوم علمی شود خدمتون که ما مثلا اگر گفتیم که ولاء الرسول مثلا ولاء سیاست زعامت، اون وقت محبت و نصرت میشه از لوازم، یعنی در واقع یک دلالت مطابقی هست، یک دلالت چی؟ التزامی. در این تقریر سوم دیگه این نیاز به این نیست، میگوییم که یک جامعه مشترکی داریم، الاحق به شی یا القرب الخاص، اون بالاخره اون جامعه هست و این جامعه در هر مصداقی به گونه خاص ظهور و بروز میکنه. کثرت المصادیق از این معنی جامعه پیدا میشه. خب حالا اگر کلام اطلاق داره یا عموم داره یا اطلاق داره، بحث ما نگاه میکنیم ببینیم که این که به کار برده شده صورت به مصداقی که این ولایت برای او، یعنی من نسب علیه این ولایه که متعلق هست به او نسبت داده شده، ببینیم که چه مقدار از اون مصداقها درباره او امکان داره. هر مقداریش که امکان داشته باشه اطلاق روش منطبق میشه، هر مقداریش که نه امکان نداره، یعنی به قرینه قطعیه میگیم آقا نیست، این دیگه یقین داریم نیست، مثل مثلا ولایت به معنای تدبیر تکوینی به ذات، این دیگه قطعا خارج میشه دیگه، این در خدا هست، در خدای متعال، آقا دیگه در پیغمبر قطعا نیست، درسته؟ یا مثلا در پیغمبر یه جنبه پیدا میکنه که اون مثلا ولای تشریعی هم داره، به معنی یار آوردن شریعت مثلا امام نداره، الذین آمنو نداره و از اینو عبور میکنیم. یا یه مثالی عرض بکنم خدمتون که همه جا اینطور هستا، مثلا در حدیث منزلت، حالا انشالله بحثش خواهد آمد، اونجا میگیم که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا، هیچ قیدی نیاورده ای منزلتن. میریم سراغ منزلت های هارون، میبینیم که اخوت نسبی بوده، اخوت دینی بوده، وزارت بوده، حمایت بوده، خلافت بوده، کبر سنی اکبر و سنن بوده. وقتی سراغ هارون میریم نسبت به موسا اخوهو نسبن و اکبر سنن، اینجا میگیم پیغمبر اینا اراده نکرده قطعا، یه قرینه قطعیه داریم که این نیست، اصلا نمیشه این دیگه در. دیگه نمیگم آقا کلام اطلاق داره، اطلاق کلام همه را شامل میشه، میگیم نه این قطعا خارجه. پس اول باید یک چیزی در مقام ثبوت بتواند مشمول این اطلاق بشود، بتواند، آنگاه که میتواند و امکان داره اطلاق او را شامل میشه، منطبق میشه. ما نخواستیم استدلال بکنیم بدون اطلاق، یعنی بدون اینکه به اطلاق کلام تمسک کنیم نمیشه باید کاری کردیم، دلیل لفظیه دیگه، دلیل لفظی بالاخره یا عموم باید باشه اگه بخوایم توسعه بدیم یا اطلاق باشه. عرض ما فقط اینه که چون جامعه داره میگیم که این کلمه ولی در اون جامعه به کار رفته، خصوصیت المثال رو از اطلاق کلام میگیریم، هر مقدار که قرینه قطعیه برای خروج نداریم میگیم اون هست، همه هست الا ما خرجه به دلیل. خب میگیم که ولای نصرت هست جنیس برای شهید داره، این مشکلی نداره، امیرالمومنین ناصر الناس باشه، محب الناس باشه، زعیم الناس باشه، این معانی میمانه. استتا اون بقیه که محل بحث نبوده، حالا بقیه که بخوام بحث کنیم نظام مشکلی نداره، اشکال وارد نیست. یعنی اطلاق کلام اگر نظر شما اینه که بدون اطلاق نمیشه، حرف درستیه، ولی اون مقام ثبوت و اثبات دوتا با هم جمع میشن کار ما رو حل میکنن دیگه، اون وقت مدلول التزامی مطابقی در کار نمیاد. آها، به دلالت المطابقیه که اون جامع باشه، هر چه که کشش داشته باشد از مصادیق ولی ینطبق علی الذین آمنوا علی الرسول علی الله تبارک و تعالی، هر مقدارش هم که دیگه نمیشه تا ابن العم بر خدا منطبق میشه، نه جار منطبق میشه بعد، نه حلیف منطبق میشه بعد، نه درباره خدای متعال ها چون دیگه قطعا اینا نیستن، اما اینکه ولایت تکوینی داره رب خالق اینا هست مشکلی نداره، اتفاقا استدلال قشنگی. مصداقیابی میخوام ببینیم کدوم مصداقهای این واژه، کدوم یکی از این مصداقها مراد است، بل ارادت الجدیه، یعنی متکلم که این کلام را به کار برده به اراده استعمالیه، در همه اینا میشه استعمال بشه. حالا آیا اراده جدیه هم داره؟ میگیم بله اطلاق کلام را جدی شامل میشه. اون مقام ثبوتشه، اون اراده، اون مقام ثبوت یعنی استعمال میشه. آیا جدا اراده کرده؟ میگیم اطلاق کلامش اگه نمیخواست قید میکرد، حالا که قید نکرده دلیل خارجی هم بر خروجش نداریم، میگیم مراد دیگه، اصلا اطلاق یعنی همین. شما اگر یه کسی یه حرفی بزنه میگه آه اراده کرده یا نه، میگه سراغ اطلاق کلامش، میگه اگر نکرده رو قید بزنه. اراده متکلم، اراده جدی از کجا میفهمید؟ از همین اطلاق. اراده استعمالی از کجا میفهمید؟ از لغت و کاربرد لغت. اول نگاه کنید، دقت به عرضم بکنید، اینها دارم فنی صحبت میکنم، یعنی اول باید شما مجوز پیدا کنید برای اراده. حالا اون با آقای غلامیان از کردم مقام ثبوت و اثبات، به شما عرض میکنم اراده استعمالی جدیه، هر دوش یه چیز است. اون مقام ثبوت، مقام اثبات، اراده استعمالی جدیه به یه چیز برمیگرده، یعنی اول باید مجوز استعمال باشه، ولی بگی بز، بگی فیل، اراده کردم فیل، میگن اصلا اراده استعمالیه نمیشه رد کرد که شما بگی من اراده کردم. اما اگر گفت فیل، میگیم فیل مثلا 100 تنی یا 2 تنی، میگیم دیگه فرق نمی کند. اطلاق کلام میگه فیل، هرچی که یطلق علیه فیل، این میشه اطلاق. اول باید لفظ شایستگی استعمال داشته باشد، میگیم ولی دارد، جا مشترک دارد. در همه 26 تا هم شما اراده کنی ایبی نداره، اگر مصداق پذیر باشه جایی. پس هر مقداری که به اراده استعمالیه در مقام ثبوت امکان داره، اطلاق کلام میگیم اراده جدیه داره، ولی باید قید میکرد. استدلال اینه. اگر این آیه وحید بگه دیگه خیلی سر و صدا میکنه حضرت الله وحید، ولی ربانی گل پایگانی میگه خیلی سر و صدا نمیکنه. ولی حرف مهمه، حرف دقیقه. خب همین کلام مرحوم، من منتظر بودم یکی اینجا بگه. مرحوم آقای مظفر گفت چه؟ گفت به قرینت الحکمه. انتظار داشتم یکی بگه آقا ایشون از کجا میگوید که به قرینت الحکمه؟ این از کجای قرینه حکمت را آورده؟ قرینه حکمت این است که باید متکلم در مقام بیان هم باشه، در مقام اجمال نیست، ابهام نیست، در مقام بیانه، میخواد مطلب را برسانه. از کجایشون میگوید به قرینت الحکمه؟ از کجا این آورده؟ کی میدونه؟ بله؟ یه قرینه میتواند همین باشه، یعنی در واقع بیان هم شد که و مسئله هدایت چون بالاخره قرآن کریم کتاب تشریعه، کتاب هدایته. اون چیزهایی که در راستای هدایت دخالت داره هم ولاء زعامه هست، هم ولاء محبت هست، هم ولاء نصرت، اینا همه دخالت داره. لذا در آیات قرآن، آیات دیگر قرآن، اینا همه بیان شده. وجهی ندارد که بخواد مهمل گویی بکنه، اونم بخصوص با کلمه انما و در مقام به اصطلاح بیان یک مسئله مهم. ظاهرش این است که میخواهد اون چی که در حریم ولایت در راستای هدایت نقش داره بیان بکنه. خب هم ولاء زعامه است، هم ولاء نصرت است، هم ولاء محبت است، هر ولای دیگری هم که شما دخل بدید اونم شامل میشه. هر ولای دیگری که در راستای هدایت، انما ولیکم الله و رسوله الی آخر، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله بله هم الغالبون. زیل آیه است دیگه. خب اذن میفرمایید که بریم سراغ این چیزها، شأن نزول ها. بله. تو اشکالات میاد آقای رحمان. آخرین اشکال 3-14 تا اشکاله. آخرین اشکال همینه. آلوسیه نمیدونم کیه که گفته که آقا اگر شما میخواید با این آیه امامت امیرالمومنین ثابت کنید، امامت بقیه ائمه‌تون باطل میشه. حالا اگه راضی هستید که باشه، شما میخواید با این آیه امامت خلفا رو رد کنید، بقیه ائمه هم رد میشه، فقط مون علی ابن ابی طالب. این اشکال 14 همه، جوابش اونجا خواهد آمد. بله آیه ولایت، آیه ولایت چه الذین آمنوا شهر اندوزو میگه علی ابن ابی طالب است دیگه. میگه خب بس حصر است، ایشان فقط امام از لیس الا امام حسن، امام حسین، بقیه ائمه هم نیست، کما اینکه خلفا هم نیستن. این اشکالی است که در اشکال 14 میاد. یه مروری مثل عنوان اشکال ها اینا بکنید، شبهات و اینها. بله. خب بیام سراغ شأن نزول. لطف بفرمایید. خب آقای مطالعه که آقای اسمتی میخواستن بیان کنن، بفرمایید. 3 شأن نزول داریم دیگه، به دستبندی بفرمایید. 1 بله. یه مقداری اگر جوهری صداتون را درجهش باید بالا دوستان استفاده. بله بله جنگیدن. بله بله. پس مفاد این شأن نزول چیه؟ تعیین میکنه که چی بوده؟ تبری و تولی. در واقع جناب عبادت ابن دارن عباده گویا مثل این که ضبط کردن عبادت ابن صامت، این آقای عبادت ابن صامت که از یهود بنی قینقاع که جنگیدن تبری کرد و نسبت به پیغمبر و مسلمان ها تولی کرد، خدای متعال هم تبری و تولی او را تأیید کرد. بعدم گفت نگران نباش، چون من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، غلبه با تو است و مشکلی. این یک شأن نزول آیه تبری نداره. دو آیه قهاری شما میخواه بگم؟ دوم را آیه قهاری بیان کن.
آیه آلوسی در تفسیر درون منصوب اخرج ابن مردزن من طریق سعدی ان ابی ساده ان ابن عباس قال ابی عبدالله ابن سلام. در اینجا آقای درون منصور سیوتی را سید.
بله
در تفسیر درون منصور این روایت رو میگاره که ادهی همراه عبدالله ابن سلام که همراه اهل کتابی که اسلام آوردی در خدمت نبی گرامی خدمت پیامبر رسیدند، هنگام ظهر بود اینا گفتن که یا رسول الله خونه های ما دور هست.
بله
جمع تو جمع شدید چون که اینها با ما دشمن بودن، ما تو این مسجد کسی رو پیدا نمی کنیم که
جز در این مسجد، جز در این مسجد. یعنی اونجا اینا با ما قطع رابطه کردن.
بله.
ما را ترکمون تردمون کردن، راهمون هم به اینجا دوره، حالا که اینجا اومدیم بالاخره دوستانمون و رفقامون اینا رو پیدا میکنیم و دلمون باز میشه، مثلا راحت میشیم.
این کار هم بر ما سخت و ناگوار است.
بله.
کسی رو پیدا بکنیم غیر از افرادی که داخل این مسجد هستن. در این هنگام آیه نماولی حکم الله نازل شد. پیامبر در اینجا وقتی که نازل شد نماز ظهر هم اعلام شد و پیامبر به سوی مسجد رفت.
بله.
در اونجا فقیر اومد و فرمود که آیا کسی هست که به من چیزی رو اعطا بکنه؟ بعد پیامبر سوال کردن وقتی که این قضیه چی بوده؟ چی کسی به تو اعطا کرد؟ فرمود کسی به من اعطا کرد، چیزی رو اعطا کرد که در حالت رکوع بود.
درست.
پیامبر خدا فرمود این شخصیت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در این هنگام پیامبر تکبیر گفتن و ادامه آیه رو خوندن من یتولی و رسوله و الذین
بله. ملاحظه می فرمایید که تعبیر هم این است که وقتی که پیامبر جریان را مثلا در جریان قرار گرفتن، این آیه شریفه را قرائت فرمودن برای آنها، انما ولیکم الله و رسول الی آخر آیه، یعنی این آیه ای که بر اون حضرت نازل شده بود برای آنها هم قرائت کردن، تطبیق دادن برای این که بله خب مثلا از این قبیله. بله آیه بعدم دیگه زیلش، آیه من یتولی زیل این. خب پس اینم یک شأن نزول که اینا دیگران هم نقل کردن، فراد سمتا اینم آورده، ابو نعیم آورده، دیگران هم نقل کردن. این شد دوتا که راجع به عبدالله ابن سلام و همراهیان و یاران او با این خصوصیت. میرسیم به شأن نزول سوم که دیگه البته همه دوستان مستحضرید، که در قضیه حضرت امیر سلام الله علیه و اعطاء خاتم به فقیر در حال نماز و در حال رکوع. این شأن نزول سوم که محل بحث ما و استشهاد ما هست، راویان و ناقلان فراوانی داره، همینطوری که مرور می‌فرمایید. بله خب چطور؟ بله درسته.
خدا از قبل یک صفتی رو معلوم مصداقش رو پیدا کرده.
بله.
مصداق که امر موجودی.
خب حالا ملاحظه کنید بعد یه بحثی داریم که این روایات شأن نزول تحقیق و بررسی. حالا نفهمیدید. همین نگاه کنید. بله این حالا بعد میرسیم ما بعد جمع میکنیم که اصلا این روایات شأن نزول با هم دیگه هیچ گونه ناسازگاری نداره. توضیح خواهیم داد این مطلب. ولی فعلا در کتاب‌های تفسیر و اینا گفتن بله مثلا یه روایت داریم که درباره عبادت المصابت اومد. یکی راجع به عبدالله المصاب اینجوری گفتن. ما نقل میکنیم بعد میگیم اینا اصلا با هم دیگه تنافی ندارن، همه دیگه تایید میکنن، ولی اینو بعد میگیم. خب یکی این که اولا جناب آقای طبری دو تا نقل داره طبری در کتابش، یکی از عتبه ابن حکیم، یکی از مجاهد. پاورقی آدرس رو نقل کردیم. بله الدرالمنصور که سیوطی باشه همون دو حدیث طبری را به اضافه چند تا نقل دیگری خودش آورده که مجموعاً 5 تا حدیث از 5 نفر صحابی، ابن عباس، عمار یاسر، سلمت ابن کهیل، علی ابن ابی طالب علیه السلام و ابو رافد، ایشون هم از اینا نقل کرد. و در اسباب و نزول یک کتابی دارد آقای سیوطی به نام لباب و نقول فی اسباب نزول، اونجا هم همین روایات را آورده. بعد میگوید که اینها یقوی بعضها همشد بعضن، یعنی اینا نقل های مختلفه که همدیگر را تقویت میکنن. از داره ایشون این روایات مورد پذیرش و قبوله، این نقل ها شواهد گوناگونی هستن که یکیگر را تقویت میکنن. لباب النقول هم در ذیل جلالین چاپ شده، تفسیر الجلالین سیوطی و ارمیشاد خدمتون که المحلی، و هم جداگانه چاپ شده. من قبلا که خریده بودم همون ذیل جلالین بود، بعد دیدم نمایشگاه آورده بودن مجزا، اونم تهیه کردم از همین آدرس دادم، حالا اللباب النقولی که مجزا چاپ شده. مثلا یه 200 صفحه حدودن هست. بله خیلی قطور نیست، 200 صفحه نیست و شاید هم حدود هست. خب در ادامه از کتاب قایت المرام که البته حالا این بعد انشاءالله دوستان که اون کار رو انجام دادید اینا دیگه روشنتر هم خواهد شد، ایشون بیش از 20 روایت رو از کتابهای حدیث و تفسیر اهل سنت آورده. علمایی که ایشون ازشون نقل کرده صفحه بعد نام برده شدن، ملاحظه می فرمایید ثعلبی امشد که بله، و ابن مقازلی شافعی و بقیه دیگه، اینا نیاز نیست که بخوانیم، خودتون مطالعه می فرمایید. صحابه‌ای که ازشون نام برده 9 نفرن، عبایت ابن ربعی، عبدالله ابن عباس و عبدالله السلام و علی ابن ابی طالب علیه السلام، بقیه این 9 نفری که هستن. علامه امینی عده‌ای از دانشمندان اهل سنت را که این آیه را نقل کردن در نزول در باره آیه ولایت، این قضیه شأن نزول را اینا را آورده. علما اینا هستن جا عبارتن از ابن جریر، واحدی، فخرالدین رازی و بقیه دیگه، اینا ملاحظه میکنید. صحابه‌ای که ایشون نام برده 11 تا هستن، اونجا 9 تا بود در اون نقل بهرانی، مرحوم بهرانی، ایشون 11 نفرن. ابن عباس، عتبه ابن ابی حکیم، عبدالله ابن سلام، ابو ذر، غالب ابن عبدالله، انس ابن مالک، عمار ابن یاسر، سلمت ابن کهیل، ابو رافع، عبدالله ابن سلام، امیر المومنین، علی علیه السلام. پاورقی هم گفته این که ایشون در جلد دوم مصادر اینا رو هم نقل کرده است دیگه، اینا راجع میفهمن. به لحاظ شاید که نزول یعنی روایاتی که نقل کردن، گفتیم خدمتون که جناب مستطابای میلانی حفظ الله تعالی هم در کتاب نفحات الازهار نقل کرده، ایشون در همین کتاب تشهید المراجعات هم این مطلب را آورده، خلاصه تر البته نسبت به اون کتاب. این صفحه 200 جلد سوم کتاب تشهید، صفحه 259 نزول آیت الآیه فی علی علیه السلام. جلد 3259 تشهید المراجعات، همین مطالب در این کار ما اینجا نقل کردیم از مرحوم امینی و اینا، ایشون هم آورده 40 نفر از علما را که این روایت را نقل کردن، نام الاعمش، معمر ابن راشد، الثوری، الواقدی، عبدالرزاق، آخرینش آلوسیه. 40 نفر البته نقطه چیدن ها، نه اینکه منحصره، این تا آلوسی ها را نام بردن. بعد میگوین و هاولا کبار العلماء فی الحدیث و تفسیر و الکلام من اشهر الکتب، که رویه در اون کتاب ها تفسیر ابن ابی حاتم، الطبری، المعجم الاوسط، جامع الاصول، تاریخ دمشق، تفسیر ابن کثیر، الکاف الشاف، ملک الشاف، الدر المنثور، احکام القرآن جساس، تفسیر قرطبی. اینا هم کتابایی هستند که اشهر کتابایی که ناوردن. من اسانیده صحیحه، بعد ایشون در اون کتاب هم آورده، اینجا هم چند تا سند را که میفهمن اینا صحیحه نام برده. یکیش اونیست که ابن ابی حاتم نقل کرده، ابن ابی حاتم رازی در تفسیرش، حدثنا الربیع ابن سلیمان المرادی، حدثنا ایوب ابن سوید، حدثنا عن عتبه ابن ابی حکیم، این یک. و حدثنا ابو سعید الاشج، حدثنا الفضل ابن دکین، ابو نعیم الاحول، حدثنا موسی بن قیس الحضرمی عن سلمت ابن کهیل. میفهمند رجال کلل اسنادن ثقات من رجال صحاح سته. اینا دوستان بنا شد که بررسی هم بکنن دیگه. و این یکی. و روایت ابن جرید طبری و الحاکم نیسابوری، البته حاکم نیسابوری در مستدرک اینا نداره ها، اونجا دنبالش نگردید، در علوم الحدیث کتابی دیگری ایشون دارد، اونجا از اون کتابش نقل کردن، نه از کتاب مستدرک، اونجا نداره. و روایت ابن عساکر، حالا سند چیست؟ این سه نفر سندشون کدومه؟ عن الحداد ابی نعیم سند اینه ببخشید، بله، عن طبرانی، عن عبدالرحمن ابن سلم الرازی، عن عیسی ابن عبدالله. بعد میگه فإن هؤلاء كلهم ثقات بلا کلام. ابن کثیر هم من دیدم تفسیر ابن کثیر، تعداد روایت رو نقل میکنه، بعضی را نقد میکنه، البته مناقشه میکنه تو سندهاشون، بعضن هیچی نمیگه. ابن کثیر آدم میدونید دیگه، تقریبا یه خورده از ابن تیمیه که تنزل بکنیم، مشی سلفی داره و شدیده، تشدد داره، خب در مقام نقدم هست، یه چند تاشو اصلا سکوت میکنه و حرفی نمیزنه، نشان دهنده است که درباره اونا مشکلی پیدا نکرده که نقد بکنه. توجه فرمودید؟ حالا تو کتاب ما هم اینجا دیگه آوردیم اینا رو که اصلا عده‌ای از علمای اهل سنت میگن اجماع است، اصلا اجماع مفسرین است که این آیه درباره از تمییز سلام الله علیه نازل شده. من تا قبل از اینکه اینا رو بررسی بکنیم، همین تحقیق است اجمالا، مطلب اینه که این سه دست شأن نزول ها با هم معارضه ندارن. اگر هم مثلا اون شأن نزول اول و دوم نبود، راجع به عبادت ابن صامت نبود، عبدالله سلام نبود، همین اونا مشمول آیه میشدن دیگه. چون در شأن نزول اول چی میفرماید؟ میفرماید که به عبادت ابن صامت فرمودن که خیلی خوب، عیب نداره، شما از اون تبری جستید و نسبت به اینا تولی جستید. خب همینطور هم هست، باید هم همینطور باشه. حالا اگر اون شأن نزول نمی بود، مگه این شاملشون نمی شد؟ هر مسلمی، هر مؤمنی خواهی نخواهی بایستی از اعداء الله تعالی، اعداء اسلام تبری بجوید دیگه، چیز نکته ای نداره که معارض باشه. منتها اون الذین آمنوی که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، سخن است که کیا هستن اینها؟ اونا باید ببینیم که این الذین آمنو عامه یا خاصه، اما بالاخره عام باشد یا خاص باشد، این معارضه‌ای با این ندارد که این آیه می‌فرماید مصداق الذین آمنوا امیرالمؤمنینه، مگه اینطور نیست؟ اون آیه می‌فرماید که شما نگران نباش، ولی شما خدا هست و رسول الذین آمنوا. شأن نزول دسته سوم میگوید الذین آمنوا امیرالمؤمنینه، باشه. شأن نزول اول میگوید چی؟ میگوید آقا شما نگران نباشید، تبری از اونها، تولی به اینها، الله، رسول الله، المؤمنون، الذين آمنوا. خب این الذين آمنوا کیا هستن؟ این میگه امیرالمؤمنین. یه مشکل نداره. عبدالله ابن سلام هم کذا. چون بنده خدا هم که اصلا به قول جناب آقای زاره اصلا این قدر روشن‌تر، برای خاطر اینکه آیه همونجا نازل شد که اعطاء خاتم اصلا تو قصه عبدالله ابن سلام روشن‌تره، برای خاطر اینکه قضیه اعطای خاتم همونجا اومده، آیه که آمده، حالا آیه که نازل شده و آیه هم پیغمبر تلاوت فرمودن، خب درست هم هست. آقای عبدالله ابن سلام و رفقاش که یهودی بودن حالا مسلمان شدن، اینا تحت ولایت الله و رسول الله و الذین آمنویی که اینجا ذکر شدن هستن. هو الذین آمنو حالا کیه؟ دسته سوم میگوید که علی بن ابی طالب. خاصه معارضه ای ندارن که. پس ما از این جهت که این شأن نزول ها ولو به حسب ظاهر این در کتاب های تفسیر اومدن گفتن آه این آیه نازل شده است درباره عبادت ابن صامت، خب درباره او نازل شده اما منافی با اونا که نیست. این ظاهر قضیه اینه که سه دسته مثلا هستن، سه دسته نیستن، با هم دیگه هماهنگ هستن. راجع به این تحقیق شأن نزول ها
ما که در بیان شأن نزول میخوام یه چی شد که این آیه نازل شد، اما اینکه این آیه درباره کی نازل شد یه حرف دیگه است. اینکه میگن یه جریانی رخ داد که عبدالله بن سلام اینجوری شأن نزول هست، درسته؟
ایبی نداره، هر روز تعارض با هم نداره دیگه. ما میگیم اینا با هم دیگه هماهنگن، نفی نمیکنن یک دیگر را. حالا اسمش رو شأن نزول بگذاریم، جهت نزول بگذاریم، این خیلی مهم نیست. مهم در اینجاست که حالا یک سخن اعجاب آور، شگفت آور، با اینکه این مطلب اینقدر مورد تسالمه، یه نکته دوم راستی بگیم بعد اینا بگیم بهتر. 157 ملاحظه کنید، یادم رفت، بله شماره 2. شماره 2 اینه که این شأن نزول آیه و اعطای خاتم امیرالمومنین و این داستان یک مطلبی نیست که شاز باشه و ناقل کم داشته باشه و خیلی مشهور و معروفه و ادعای اجماع بر این مطلب کردن. جمع روایات فریقین، حالا انشالله این از اون تحقیق شما روشن‌تر خواهد شد، من مطمئنم همجور میشه، شاید نیاز به فریقین هم نباشه، مجموعه روایات یک فرقه هم یک طایفه هم خودش بعد تواتر برسه، اما الان مجموعه رو نگاه بکنیم میشه تواتر، میشه متواتر. مرسلاش هم بگذارید کنار، مسندهای فریقین اینا جمع کنید، چون مسئله که یکی دیگه یک موضوعه، لازم نیست که حالا این شیعه باشه سنی باشه هرچی میخواد باشه، بخواه مجموعه این روایات یوجب یا یفید الاطمئنان به نزول و صدور این مطلب از پیغمبر گرامی اسلام از جانب خدای متعال. این مطلب دیگه آدم یاد، مگر که آدم بخواد دیگه شک کنه در هر چیز. حالا غیر از این که بعضی از سندها صحیحه، غیر از این نکته اون روزم عرض کردم در خود کافی، قصه خاتمش بگذارید کنار، نزول آیه درباره این مسئله ولایت امیرالمومنین احادیث صحیح و سند داره. طبق این تحقیقم که امثال جناب میلانی رو انجام دادن، در بین اهل سنت هم سندهای صحیح داره. بنابراین آقای سویچی هم گفت اینا یقوی بعضها، چه بعضا خودش دلیل بر اینه که از دلیلشون پذیرفته است. اینم راجع به این نکته. سخن عجیب از این آقای ابن تیمیه است، البته اینجا نام برده نشده، بنابراین سخن برخی که این حدیث جعلی پنداشتن. این ابن تیمیه است، حالا اینجا بنویسید بد نیست آدرسش را یادداشت بفرمایید، ابن پاورقی. قال ابن تیمیه، یه جا دو جا هم نیستا، سه جا هی به این برگشته و میگوید که این جعلیه. پاورقی اینا یه علامت بگذارید. قال ابن تیمیه قد وضع بعض الكذابین حدیثاً مفترا، قد وضع بعض الكذابین حدیثاً مفترا ان هذه الآیه نزلت او نزلت فی علی، هذه الآیه نزلت او نزلت فی علی لما تصدق به خاتمه فی الصلاه، لما تصدق به خاتمه فی الصلاه و هذا کذب به اجماع اهل العلم. رکورددار است در حرفای سر بالای شاخدار زدن ابن تیمیه. واقعا لم یلد ام فی الدنیا امرأتون ابن تیمیه، اصلا چشمشو میبنده واقعا چجور گفته این خدا میدانه. و هذا کذب به اجماع اهل العلم به نقل منهاج السنه منهاج و سنه جلد دو صفحه 14. البته این منهاج و سنه است که اون روز آقای قهاری آوردن با محمد ایمن از شبراوی که احادیثش را ایشون برای در آورده. این جلد دوم این کتاب صفحه 14. دوباره جلد هفتم هم آمده. میدونید که دعواش با کیه دیگه؟ با علامه حلیه. چون علامه حلی منهاج الکرام اولین آیه میگه آیات القرآن امامت اولین آیه است دیگه. وقتی ایشون میگه به اجماع المفسرین علامه حلی ها این دیگه اوقاتش تغییر میشه. هی شروع میکنه اینا گفتن. اون وقت جلد هفتم چند صفحه بحث میکنه؟ جلد هفتم هم صفحه 7 و صفحه 12. همین مطلب را که این جعلیه و اونجا هم گفته. پس یکی جلد دوم شده که جلد هفتم. میدونم وقت گذاشته 4-5 دقیقه حواسم هست ولی کم میخوام دیگه نمانه. نگاه کنید این جلد هفتم هست، این در جلد هفتهش با همه. در جلد هفتم حواستون باشید و بخوانم خدمتون. در فحش دادن و این چیزا هم خیلی ید طولایی داره. قال الرافضی المنهج الثانی فی الادله المأخوذه من القرآن و البراهین الدال علی امامت علی من الكتاب العزیز کثیره. این عبارت علامه حلیه. الاول قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله. خب اینا رو ایشون نقل میکنه. بله. و الجواب من وجوه احدها ان یقال لیس فی ما ذکره ما یصلح ان یقبل ظنن. اینجا همین صفحه 7 دارم میخونم، جلد 7 صفحه 7. بعد میگوید که فالجمهور یعنی اهل السنه لا یثبتون بمثل هذا شیئا یریدون اثباته لا حکما ولا فضیلتا ولا غیر ذلك. خب بعد میگوید و اما ما نقله من تفسیر ثعلبی، چون علامه حلی روایت را از تفسیر ثعلبی نقل میکنه. ابن تیمیه میگوید فقد اجمع اهل العلم بالحدیث ان الثعلبی یروی طائفه من الاحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في اول كل سوره وهكذا الواحدي تلميذه اسباب النزول واحدی نیشابوری. دقت کنید من میخوام همون اصل نکته حساس. و امثالهم من المفسرين مفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. و اما اهل العلم الكبار، اینا یعنی وایده نداره، ثعلبی و نمیدونم واحدی و بغوی و اینا هیچ. و اما اهل العلم الکبار اهل تفسیر، بغوی رو البته ایشون گفته یه خورده بهتر از ثعلبیه، گفته بغوی از اون بهتره، تعیق تایید کرد. و اما اهل العلم الکبار، دقت کنید، اهل تفسیر مثل تفسیر محمد ابن جریر طبری و بقی ابن مخلد و ابن ابی حاتم و ابن المنذر و عبدالرحمن ابن ابراهیم فلان فلم یذکروا فیها مثل هذه الموضوعات. ببینید اینا میگه اینا خوبن، تفسیر طبری خوبه، تفسیر طبری دو تا حدیث داره که اینا تهجم میکنه آدم. آقا ابن تیمیه یه آدم بی اطلاعی که نیست که، تعجب از اینجاست. یه آدم بی سواد مثلا چیزی بود میگفت خب ندیده، ولی ابن تیمیه مثل بعضی از این روشن، نام نمیبرم، بعضی از این روشن فکرها که تو این بحث‌های کلام جدید حرفای میزدن، حضرت آیت الله استاد سبحانی فرمودن که این مثل ابن تیمیه است. چون نمیشه بگیم نمیدونه اینا رو میگه، چون گفتن نمیشه بگیم اینا رو مطلع نیست اینا رو میگه، انگاری میخواد خراب کنه دیگه میگه. اون وقت حالا آقای ابن تیمیه موضع شیخ الاسلامی داره اینا رو میگه، نه میگه آقا شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، اینقدر شیخ الاسلام مثلا این وهابی رو گفتن که دیگه باورشون شده واقعا خیلی اهمیت قائلن. ها نماز جمعه مدینه مثلا مدینه، اونجا وقتی من که چند مورد شرکت کردم دیدم خطیب جمعه چند نفر رو خیلی نام میبره تو خطبش سخنرانی از اشخاص، یکی خلیفه دوم هی میرفت برمیگشت هی میگفت فلان، یکی ابن تیمیه ابن القیم الجوزیه، اینا انگار روی کره زمین اینا مهمترین ها هستن، یعنی اینا نام شیخ الاسلام. شما نگاه کنید واقعا یقدر دقت کنید، یه بار دیگه میخوانم، اهل العلم الکبار مثل کی؟ مثل محمد ابن جریر طبری. جالب اینجاست که این بندی خدایی که کتاب تحقیق کرده این روایت نقل کرده، و ابن ابی حاتم یکی از ناقلین این ابن ابی حاتمه، و امثالهم الله عبدالرزاق صفیه بعدا بله دع من هو اعلم منهم. نگاه کن اون سعلبی که هیچ رفوزه است از نظر ابن تیمیه، کی قبول ابن جریر طبری، دیگه کی ابن ابی حاتم. خب اینا که قبولن که نقل کردن که میگه از اونا بالاتر کیه؟ دع من هو اعلم منهم، مثل تفسیر احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی، بل ولا یذکر مثل هذا عند ابن حمید ولا عبدالرزاق. اون وقت این بندی خدایی که همین کتاب کرده یکی از چیز عبدالرزاقه، همین پاورق این خدا میدانه، من نمیدانم چطور کرده که این نقل کرده اینا رو ابن تیمیه، این محقق لاقل پاورق اینا رو آورده، همین هایی که ابن تیمیه منتها نگفته، البته نگفته نقل نکرده به آبروریزی، ولی خودش نقل کرده، خودش اینا نقل کرده. لکنه دقت کنید، من عبدالرزاق کان یمیل و الی تشیع و یروی کثیرا من فضائل علی و این کانت ضعیفه لکنه اجل قدرا من ان یروی مثل هذا الکذب الظاهر. آقا ابن تیمیه، من خدا شاهدم از تعجب میگم شاخ در بیاره، این چجوری حرفا میزنه؟ میگه این نقل نکرده، بابا این عبدالرزاق نقل کرده، عبدالرزاق نقل کرده. این خواستم بدانید برای خاطر که لطیفه، اینا در حد لطیفه، مثل لطیفه است دیگه، اینا یه آدم پیدا بشه چشمشو ببنده از این حرفا بزنه. حالا آقای امیلی آقای امشد که جناب آقای میلانی خدا حفظش کنه، یه چیزی اینجا گفته خیلی خوش آمد. اینجا میفهمد که حرفای ابن تیمیه رو نقل میکنه، صفحه 262. خب بعد که نقل میکند میگوید حالا این که ابن تیمیه است باز نام و عنوانی داره فلان، و اما اتباع ابن تیمیه فلا یسوون عندنا فلسن، اصلا یه فلوس نمیارزن از ذره علمی ها، ولی لکونه هم جهالن لا یملکون الا تقلید الاعماله، همینجورا کورکورانه هرچی اون گفته ایمیان تکرار میکنن، و تعصب الالهوا و این کنت فی ریبن فنظر الى کلامهم هم هازا. اون وقت کلام این بنده خدایی که برای مراجعات اشکال کرده میگه حالا اگه حرف من قبول نداری اینا نگاه کنید چی گفته؟ انا نجزم ان هذه الاحاديث لا يصح منها شيء ولم يثبت منها حديث تقوم بالحجه، اما مجرد عزوها الى تفسير ثعلبي او اسباب نزول الواحدي، انگار دیگه تمام این روایات برمیگرده به که به ثعلبی و چه واحدی، اینا هم که به درد نمیخورن، فلیس ذلك بحجه به اتفاق اهل العلم لان اهل السنه لا يثبتون بهذه المراجع شيئا يريدون اثباته مهما كان فلان. جناب آقای امشد که میلانی میگن خواه کی گفته است که اولا سند اینا منحصر است به ثعلبی و واحدی، و کی گفته است که هرچی اینا میگن درست است؟ ما حتی میگیم صحاح شما هم توش خراب توش هست، ما مبنای شما قبول داریم، ما تو صحاحتون هم میگیم، شما تو اینا میگید، ما همه جا میگیم همه این کتابایی که شما دارید فیها ضعیف هست صحیح هم هست، بعد داریم پیدا کنیم سندش پیدا کنیم دیگه، این چه برخوردی؟ مقصود اینم یک بحث در اینجا رو دیگه طولانی شد ببخشید. صلی الله علی محمد و آله.